أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بعد از اینکه فرمود گروهی از اهل کتاب به اون چه که بر تو نازل شد کفر می‌ورزند و همچنین به اون چه که بر مسیح سلام الله علیه نازل شد کفر می‌ورزند و راسخین علم و مؤمنین حقیقی اینها را می‌پذیرند، اونگاه درباره نبوت عامه بحثی را آغاز کردند. فرمودند ما برای هر نسلی یک حجتی اقامه کرده ایم. هیچ ملتی را بدون راهنما و حجت رها نکرده ایم. منتها بعضی از اون انبیا و راهنمایان اسامیشون و قصصشون قبلا گفته شد و بعضی از اونها اسامیشون و قصصشون را برای شما شرح ندادیم. بعضی از اونها را که قرآن کریم نام بود و جامع ترین آیه که نام انبیا در اونهاست همون آیه سوره مبارکه انعام بود، یعنی آیه 83 تا 86، در اینجا بعضی از انبیا را اسم می برد و می فرمود ما اینها را اعزام کردیم و به عده‌ای از اینها کتاب دادیم. اعزام رسول و انزال کتاب یه چیز بی سابقه ای نیست. اگر اونها کتاب تو را و همچنین به نبوت تو معتقد نیستند و ایمان به کتاب تو نمی آورند، نباید به انبیا گذشته مؤمن باشند. اگر به انبیا گذشته مؤمن بودند، باید به تو و کتاب تو هم ایمان بیاورند. منتها در نام بردن انبیا اول نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را میبرد، بعد نام انبیای دیگر را. روی دو نکته، یکی این که اصلا خطاب پیغمبر است و درباره نبوت او سخن به میان آمده، دوم برای افضل بودن اون حضرت است. چه این که در سوره مبارکه شورا وقتی اسامی اون پنج پیامبر اولوالعزم را میبرد، در آیه 13 شورا اول نام پیغمبر می برد: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. اول شریعت نوح را نام می برد در اثر قدمتش، بعد در بین انبیاء چهارگانه دیگر اول نام بارک پیغمبر را ذکر می کند: والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی کن اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. خب این تقدیم نام برای دو وجه است، یکی برای افضلیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگری آنکه طرف خطاب اوست به بحث درباره نبوت اوست. اما این انبیاء علیهم السلام که اسامی شریفشون در این بخش از سوره نساء آمده است، گرچه اینها با واو عطف شد و دلیل بر ترتیب خارجی نیست، اما این تقدم ذکری و لفظی هم بی اثر نیست. مشون عده‌ای درباره عیسی سلام الله علیه تردید داشتند و از طرف عیسی هم جزء انبیای اولوالعزم است، لذا با اینکه بعد از ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود مبعوث شده است، ولی در این آیه سوره نساء که محل بحث است، نام شریف عیسی بر اسامی ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود و همچنین موسی قبلا ذکر شده است. فرمود: به عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبور. مطلع بعدی آن است که این که فرمود رسولا قد قصصنا هم علیکه و من قبل و رسولا لم نقصص هم علیک، این اختصاصی به آیه محل بحث در سوره نساء که سوره مدنی است نداره، بلکه در بعضی از سوره مکی هم همین تعبیر آمده است. یعنی در سوره غافر، همون سوره مؤمن که سوره مکی است، آیه 78ش این است: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. ظاهرا اسامی اینها که در سوره مبارکه انعام آمده است و بعضی از آنها هم در سایر سور مکی بیان شد، باعث شد که در سوره غافر که در مکه نازل شد، خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید: انبیایی که ما نام بعضی از اونها را قبلا برای شما شرح دادیم و قصه اونها را بازگو کردیم و اسامی بعضی دیگر و قصص بعضی دیگر را برای شما شرح ندادیم. ولی بالاخره رو اون آیات کلی که می‌فرماید این من امتن الا خلافیها نذیر، و همچنین این آیه محل بحث که اگر ما ملتی را بدون راهنما رها کنیم، اینها در قیامت احتجاج میکنن، معلوم میشود که هر امتی برای خود یک حجتی داشت. منتها حجت گاهی به صورت یک پیامبری است که از انبیای اولوالعزم است. یه وقت است که یک پیامبری است که خود از انبیای اولوالعزم است ولی حافظ شریعت پیغمبر دیگر است. یه وقت است که خود اون پیغمبر رحلت کرده است ولی کتاب او و سنت او مونده است. یه وقت است که منسوبین خاصی که از طرف خود اون پیغمبر صلی الله علیه و آله، مثلا پیغمبر اسلام یا انبیاء دیگر علیهم السلام منسوب شدن، اون حجت در بین مردم هست. به هر تقدیر این که خدا فرمود این من امتین الا خلافی ها نظیر، این اختصاصی به این خاورمیانه ندارد، چون همه انبیایی که جریانشون هست از نوح گرفته تا وجود باره که پیغمبر خاتم علیهم السلام در همین محدوده خاورمیانه. در خاور دور و همچنین در باختر دور دسترسی نبود تا قصص اونها را شرح بدهد. وقتی قصص انبیا را شرح میدهد، بعد می فرماید فسیر و فل ارزه فنزر و کیفکان عاقبت المکذبین و ماننده. می فرماید ما فلون پیامبر را فرستادیم، عده او را تکذیب کردن، به عذاب الهی گرفتار شدن، شما برید تحقیق کنید. در این خاورمیانه راه برای تحقیق باز بود، اما اون طرف اقیانوس هند و اطلس و همچنین اون طرف اقیانوس کبیر اصلا راه نبود. تا قرآن فرمود فسیر و فل ارض فنزر و کیف کان عاقبت المکذبین یا عاقبت المنذرین و مانند آن. و اما برهان عقلی بر این است که هیچ ملتی بدون راهنما نیستند. اصل فعلی که حجت رفته که در اصل فعل قرآن همجا رفته دیگه. الان قرآن همه جا رفته دیگر، الان که مشکلی نیست. لذا درباره آثارشون که الان رخت بربست، اگر چون چه چند قرن گذشت اثری از اونها نمونده است تا کسی بررسی کند، ولی اون وقت در 3 قرن 4 قرن 5 قرن 6 قرن امثال زالک اینا بود. اما وقتی الان 30 قرن 40 قرن گذشت دیگه چگونه تا؟ بله؟ فسیر و فر عرض در جاییست که انسان بتواند سیر کند و نتیجه و گزارش را اعلام بکند. اما اگر در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیات نازل می شد که مثلا ما برای مردم اون طرف اقیانوس اطلس یا هند پیامبرانی می فرستادیم یا برای اون طرف اقیانوس کبیر پیامبرانی فرستادیم و اینا تکذیب کردن و به عذاب الهی گرفتار شدن، نمیشود گفت که فسیر و فر عرض فنزر و کیف کان عاقبت المکذبین، نمیشود گفت. بله، بنابراین یه مسئله این است که برهان عقلی میگوید هیچ ملتی بدون راهنما نخواهند بود. این یک، زیرا ذات اقدس اله که انسان را آفرید باید انسان را بپروراند. پرورش انسان از راه وحی است، از راه شریعت است. این برهان عقلی که دلیل نبوت عام است. برهان نقلی هم آیاتی بود که قبلا خونده شد، این من امتن الا خلافی ها نزیر، انما انت منذرون و لکل قومن ها لقد بعثنا فی کل امتن رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. آیات فراوانی درباره نبوت عامه است که همون برهان عقلی را تأیید می‌کند. لذا هیچ ممکن نیست که مردم یک منطقه بدون راهنما رها شده باشد. منتها راهنما گاهی به این است که یک پیامبری بیاید از انبیاء یورعز به کتابی بیاورد، گاهی به این است که خودش شهادت کند به کتابش بماند و سنتش محفوظ باشد، گاهی به این است که امامان و خلفای معصومی بعد از او همون سنت را احیا کنند، گاهی به این است که او نماینده از طرف خود بفرستد. به هر طریق حجت خدا باید به مردم ابلاغ بشود. در خطبه اول نهج البلاغه این چنین آمده است در وصف انبیاء علیهم السلام، در خطبه اول نهج البلاغه قبل از اینکه جریان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو شرح بدهند، درباره مطلق انبیا سخن می‌فرماید، به اینجا می‌رسند: ولم یخل الله سبحانه و تعالی خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت او محجت قائمه رسل لا تقصر بهم قلت و عددهم ولا تثرت المكذبین لهم من سابق سمی له من بعده او قابر عرفه من قبله. فرمود خداوند خلقش را از یکی از این امور چهارگانه خالی نگذاشت که اینها عنوان منفصله مانعت الخلوب است که جمع را شاید، یا پیامبری در بین مردم باید باشد، یا اگر نیست کتاب او باید باشد، یا اگر نیست یک حجت و بیانیه‌ای باید در دست اونها باشد، یا اگر به حجت عقلی و بیان عقلی دسترسی ندارن یک سنت و سیرت و محجت و صراط مستقیم و دینی باید در بین اینها باشه. مشابه این را به صورت دیگر در کلمات قصار در همون شماره 147 کلمه قصار که به کمیل ابن زیاد می فرماید و همین شماره 147 شماره های فرعی فراوانی دارد، اونجا هم فرماید اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خافیا مغبورا. بالاخره حجتی باید در بین مردم باشه. پس برهان عقلی و برهان نقلی هر دو بر اینن که هیچ ملتی به هیچ امتی بدون راهنما نخواهند بود و راهنما هم به یکی از این چهار راهی است که در خطبه اول نهج البلاغه آمده. و اما سر این که قسمت‌های دیگر شرح نشده است همان است که بیان شد. اما این که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، معناش این نیست که هر ملت و امتی باید از خودش پیغمبر داشته باشد، بلکه یا به این معناست که تلیعه طلوع هر پیغمبری از بین مردم خودش هست، مثل اینکه موسی کریم از بنی اسرائیل طلوع کرد ولی دعوتش برای غیر بنی اسرائیل هم بود، نشانش آن است که او مبارزه مستقیم با فرائنه داشت، اونا بنی اسرائیل نبودن. قبطی و نبطی دو گروه مقابل هم در مصر زندگی میکردن. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که از بنی اسرائیل بود تنها برای بنی اسرائیل مبعوث نشد، با اینکه خدا فرمود که ما موسی را برای بنی اسرائیل فرستادیم، یعنی تلیعه بعثت و رسالت اینها از قوم خودونها آغاز می شود. و همچنین عیسی مسیح که از بنی اسرائیل بود چون جزء انبیای اولوالعزم بود، منطقه رسالتش همه جوامع بشری را گرفته بود، اختصاصی بنی اسرائیل نداشت، ولی تلیعه رسالت او از بنی اسرائیل شروع شد. نظیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اما او یه رسول جهانی است که فرمود ما ارسلناک لا کافتا للناس. خب پیغمبری که کافتا للناس است و رسالت او جهانی است، تلیعه رسالت او از بین عرب هست، گوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم. بنابراین این که فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یا به این معناست که تلیعه رسالت او از همون قوم است، یا به این معناست که ما پیامبری را که برای قوم میفرستیم او باید با زبان همون مردم آشنا باشد و با زبان همون مردم حرف بزند، با فرهنگ اون مردم آشنا باشد و با همون فرهنگ سخن بگوید. لذا خود اون پیغمبر یا نماینده اون پیغمبر، جانشین اون پیغمبر، وصی و خلیفه اون پیغمبر در بین اون امت که به زبان اونها آشناست و با زبان اونها حرف میزند برای هدایت اونها مبعوث یا منصوب میشود. این چنین نیست که به ما ارسل الله من رسول الا برسان قومه، آن است که اگر هر کسی به هر زبان سخن میگوید حتما باید که از بین همونهای پیغمبری باشد. چین که آیاتی که دلالت میکند ذات اقدس اله جن و انس را مخاطب قرار میدهد، به جن و انس میفرماید به این که قد خلت من قبلكم کذا و کذا، بعد به جن و انس میفرماید به هر دو گروه شما مخاطبید و ما برای هدایت شما از شما فرستادیم، معناش نیست که ما یه پیامبری داریم که از جن است. معناش آن است که جن و انس پیامبری دارند، نه اینکه پیامبر آدمیان انسان است و پیامبر جنیان جن. جن نه مسلمان دارن، کافر دارن، مکلفن مثل انسان ها، اما از درکی ضعیفترن. پس این چنین نیست که این تعبیرات که بفرماید جن و انس ایمان دارن و بعضی از جن ها کافرن، بعضی از جن ها مؤمنن. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی و مانند آن که در سوره احقاف آمده، یا قال سفیهنا علی الله شتتا، که حرف بعضی از مؤمنین جن است. معناش این نیست که معنای اون آیهی که خطاب به جن و انس است که ما برای شما پیامبر فرستادیم، این نیست که به زبان جن یه پیامبری مبعوث شده باشد. لذا آیه‌ای که به پیغمبر اسلام خطاب میکند که تو جهانی هستی با اون معنا منافاتی ندارد. برای هدایت انسان‌ها در هر فرصتی یه پیامبری اعزام میشود. آیه 44 سوره مبارکه مؤمنون اون هم گواه خوبی است. همون ثم ارسلنا رسلنا تترا. این تترا مثل همون تقوا اصلش وترا بود. وقتی این تک تک هر وتر وتر کنار هم قرار بگیرد می شود متواتر. متواتر اون وتر وتر وترهایی هستن که زیاد بشوند. تترا هم همون وتراست. یعنی ما به صورت متواتر پیامبر فرستادیم، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا. حالا عددشون چقدر است خدا می داند. چه این که حرف های اینها را هم به هم مرتبط می داند. در آیه دیگه فرمود بلغت وصلنا لهم القول، ما نگذاشتیم حرف ما قطع بشود. برای یک اصلی و یک نسلی و یک مصری و یک دیاری حرف را فرستادیم و گفتیم، هر اون حرف قطع نشده حرف دیگر فرستادیم. این اقوال ما یعنی صحف الهی، کتاب های الهی، اینها به یکدیگر متصلند. بلغت وصلنا لهم القول. اینجا فهمود ثم ارسلنا رسولنا تترا، کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. خب پس هرگز آیه‌ای که دلالت میکند ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، این خصیصه را نمیفهماند که حتما باید از خود اون قوم و بومی اون قوم باشد. منکم خطاب به گروه هست. الان شما یه عرب و یک عجم را وقتی جمع بکنید می شود گفت که از شما پیامبری فرستاده است، نه یعنی از تک تک شما، یعنی از جمع شما. نه پیامبر دارن نه از خودشون. مثل همین که الان عرب و عجم را انسان جمع بکند بعد بگوید از شما پیامبری آمده است، چون که قرآن کریم به همه خطاب میکند که از شماست. از شماست نه یعنی از عرب ها عرب، از عجم ها عجم. الان همین طور است دیگه. چرا؟ اون مکلف است او ای رو میبیند، یک دیگر رو میبینند، سوال میکنند، از یک دیگر جواب میشنوند، کاملا میشنوند دیگر، هیچ فرقی نیست. اونا باید درک بکنند، ببینند و درک میکنند و میبینند. پس اگر آیه 28 سوره سبأ که این فهمد به ما ارسلناش الا کافتن للناس بشیرن و نذیرن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، که دلالت دارد هم از نظر منطقی و مکان رسالت اون حضرت جهانی است و هم از نظر جهت زمان تا روز قیامت رسالت اون حضرت جهانی است، این با اون آیه که فهمد به ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه منافاتی ندارد. دینش هست، قرآنش هست، حجت هم که هست، فرمود محجت لازم بود باشد. الان غیبت قرآن که نیست، غیبت کبرای ولی از ارواح نافدا هست، نه غیبت قرآن. لذا در همون خطبه اول نهج الفرقه فرمود محجت لازمه بود باشد، امی یا کتابش بود باشد و هست. تردید نیست، غرض آن است که وقتی این کتاب هست معجزه است دیگر، و الان هم همون تحدی را دارد، می‌فرماید به این که اگر تردید دارد این کتاب الله است، برید الان از جهت اینکه قرآن معجزه است با زمان حضور ائمه علیهم السلام فرقی ندارد و همچنین با زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرقی ندارد، از این جهت که انسانیتی که در خدمت قرآنن، در خدمت کلام اللهن که فرقی نیست، این حجت الهی است دیگر. خب بنابراین از این جهت هیچ اشکالی نیست. چرا؟ از کدوم حرف در آمد؟ می تواند، نه اینکه هر پیامبری رسالتش جز انبیاء العظم است. یعنی اگر نوح و همچنین ابراهیم و همچنین موسی و همچنین عیسی علیه السلام جز انبیاء العظم بودن، معناش این نیست که مخصوص به قوم خودشونن، اقوام دیگر هم مکلف از اونها استفاده کنند. حالا ایشون یا نماینده به زبان همون قوم میفرستن یا وصی و خلیفی از اون قوم دارن رو ماننده اون. و اما انبیاء دیگر که جز اولوالعزم نیستن، شعار رسالتشون محدود است. درباره یونس سلام الله علیه فرمود که برسلنا الی مئت الف او یزیدون، منطقهشون محدود است، برای هر کسی یک محدوده خاصی است. شعیب مثلا یه محدوده خاصی داشت و همچنین یونس و انبیای دیگر برخلاف انبیاء اولوالعزم. نه، پیامبران دیگر هستن، پیامبران دیگر، چون چندین پیامبر در یک عصر ممکن است دیگر. نه، اینا ممکن است که اگر در یک عصر پیامبر اولوالعزم باشد، اون پیامبر همه است، و اگر اون پیامبر اولوالعزم رحلت شد، پیامبران دیگری که حافظ دین و شریعت او هستند مبعوث می شوند. ممکن است که در یک زمان در چند جای دنیا چند تا پیامبر غیر اولوالعزم باشد که همه حافظان شریعت همون پیامبر اولوالعزم هستند. نه دیگر، متواتر هستند. متواتر معنیش نیست که همه اینها اولوالعزم هستند که خب. همه اگر پیامبران به همه شون وحی می شود، منتها اگر بعد از اولوالعزم هستن تا اولوالعزم بعدی، اینا همه حافظان شریعت همون اولوالعزم هستن. بعد فرمود و آتینا داوود زبورا. زبور یک کتابیست گفتن در حدود، حالا این نقل است دیگه، دلیل بر اعتبار این نقل ها نیست، تقریبا 150 سوره دارد زبور و همش موعظه و اخلاقیات و حکم و معارف است، احکام مانند اون ندارد، چون دیگه احکام اینها را شریعت نبی اولوالعزم قبلی آورده است. بعد از اینکه فرمود و رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک، اونگاه جریان کلام تکلیم الهی را به موسی ذکر فرمود و کلم الله موسی تکلیما. گاهی سخن از کتاب است مثل زبور، گاهی سخن از کلام است مانند اون چه که خدا به موسی داد. گرچه به موسی تورات هم عطا فرمود که فرمود ما بو الواحی دادیم به نسختها هدن و موعده، و اما کلام هم به موسی کلیم عطا فرمود به کلم الله و موسی تکلیما. اونگاه به عنوان وصف رسالت و نبوت عامه این دو خصوصیت را ذکر میکند، رسولان مبشرین و منذرین. همه انبیا با این دو صفت آمدن که در برابر حق و صدق و فضیلت بشارت میدن، در برابر باطل و کذب و رذیلت انذار میکنن به جهنم. رسولان مبشرین و منذرین. اون معنی لغوی را که خدا بسته داوود نداد که رسولان مبشرین به منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب این برهان عقلی است. فرمود ما چرا انبیا را به صورت متواتر فرستادیم؟ برای اینکه بشر که میمیرد نابود که نمیشود، یه حساب و کتابی هست. در برابر هر عقیده و خلق و عمل یه حسابی دارد، یا برابر اون بشارت بهش می رود یا برابر اون انذار دوزخ می رود. اگر چنین شما راهنما نفرستیم، بین توحید و الهاد خیلی فرق است، بین عدل و ظلم خیلی فرق است، بین صدق و کذب خیلی فرق است. یکی پایانش سعادت است، دیگری پایانش شقاوت. و این جزا هم قراردادی نیست، نظیر محاکم دنیا که قراردادی باشد. اگر جزا لازمه عمل است که نمونه ضعیفش نظیر اون جزا یا پاداش است که طبیب از بیمار میگیرد که نمونه ضعیفش این است، اگر چنین است، اگر کسی ناپرهیزی کرد و غذای مسمومی را خورد، خب قهرن بیمار میشود، به هلاکت مبتلا خواهد شد. اگر طبیبی نباشد که به انسانها بگوید چی زیان بار است و چی سودمند، و این انسانهای ناآشنا این غذاها را بخورند و مسموم بشوند و به هلاکت برسند، آیا جا دارد اعتراض بکنند به اون خالق این غذاها که تو چرا راهنما نفرستادی؟ یا جای اعتراض نیست؟ خدا می فرماد به این که ما این کار را کردیم که اینا بعد از مرگ اعتراض نکنن، نگوین چرا راهنما نفرستادی. بشر با جهان طبیعت در ارتباط است. هزارها اشیا در دریا و صحرا هستند که بشر با اونها روزانه کار دارد، یا پوشاکی هن، یا خوراکی هن، یا نوشاکی هن، یا بالاخره نحوه کاربرد دیگری دارن به ماننده. و همه اینها برای انسان سودمند نیست، چون که همه اینها برای انسان زیانبار نیست. بعضی سودمند است، بعضی زیانبار. اون که انسان را خلق کرد، جهان را خلق کرد، رابطه انسان و جهان را میداند، نباید معلم و طبیب و راهنما بفرستد بگوید راه چیست، کدوم بد است، کدوم خوب. عقل اصل مسئله نبوت عامه را که چیزی لازمی است درک میکند و مبدع رو درک می کند، بعضی از اوصاف الهی رو درک می کند. اما صدها مسئله است که عقل از درکش عاجز است. عقل چی می دوند چی بد است چی خوب است؟ فقط اجمالا می دوند عدل خوب است و ظلم قوی است و امانت خوب است و خیانت بد است و بعضی از چیزهای دیگر از این قبیل. اما فلون ماهی که در دریا زندگی می کند این حلال است یا حرام، فلون طیر فضا که صافات و یقبضن حلال است یا حرام، اینو چه میدوند؟ فلون گیاه حلال است خوب است یا بد چه میدوند؟ الان که علم بشر در حد قابل توجهی ترقی کرده است، به همون اندازه مجهولاتش بیشتر شده، یعنی فهمیدن که بسیار از چیزها برای نامجهول است و ضرورت وحی بیان و روش شد. خب اگر چون چه انسان با مردن نابود میشد، شاید جای اعتراض نبود، ولی وقتی که با مردن همه اون ملکات عقیدهی و خلقی و اعمال را به همراه دارد و آثار مثبت و منفی اینها بعد از مرگ ظهور می کند، یه دراحتن یه دبهلاکت و عذاب گرفتار می شوند و جای اعتراض هست. اینجا نزاع معروف بین اهل اشاعره و معتزله است. اشاعره که نوعاً به حسن و قبح عقلی معتقد نیستند، میگوین اون چرا که خدا، هر چرا که خدا کرد حسن است و هر چرا که خدا نکرد قبیح است. معتزله مانند سایر متفکران آزاد منش میگه نه، ما عقلمون خطوط کلی را درک میکند، میدونیم چی حسن است چی قبیح، خدا حسن را انجام میدهد قبیح را انجام نمیدهد. البته نه اونطوری که معتزله میگویند که خدا باید کار قبیح نکند، باید کار حسن بکند. این یجب و علی الله نیست اونطوری که معتزله میپندارن، بلکه یجب و عن الله است. یعنی ما یقین داریم که از ذات اقدس اله که خیر محض است جز نکویی ناید. او یقیناً حسن و کار خیر می کند، یقیناً قبیح و زشت نمی کند، نه نباید بکند. این حرف مرحوم شیخ الرئیس از اون کلمات قصار و کلمات بسیار بلندی است که مرحوم صدر متعلین تو حکمت متعالیه از او به عظمت یاد می کند. میگوید این جمله از اون جمله های بیاد مندنی بو علی است که این گونه از امور یجب و عن الله است نه یجب و علی الله. یمتنع او عن الله است نه یمتنع او علی الله. نه اونطوری که معتزله میگن خدا باید این چنین بکند باید اون چنان نکند، اینطور نیست. خدا محکوم هیچ قانونی قرار نمیگیرد، برای اینکه هر چه هست غیر خدا، هر که هست و هر که هست ممکن است یه مقدمه، و هر ممکنی هم محتاج به خداست و مخلوق خداست، این دو مقدمه. پس اگر قانونمندی عالم هم هست مخلوق خداست و هیچ مخلوقی بر خالق حکومت نمی کند. پس هیچ چیزی بر خدا حاکم نیست که خدا مقهور فرون قانون بشود. لذا این که ذات اقدس الا فمود لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این معناش آن است که اگر این کار معاذ الله نشود عقل میتواند احتجاج بکند، بگوید خدا آن است که قبیح از او صادر نشود، خدا آن است که کار خیر از او صادر بشود، نه خدا آن است که باید کار خیر بکند یا نباید کار شر بکند. خب اونگاه سخن لطیفی که تشاف در زمخشری دارد نسبت به اصل مسئله، نه نسبت به اون بایدی که خود معتزله از اون جهت مشکلی دارن. اصل مسئله این است که زمخشری متوجه شد این است که این دلالت میکند که عقل آزادانه مسائل رو درک میکند. اشاعره به آیه سوره انبیا استدلال میکردن که لا یسأل اما یفعل بهم یسألون، یعنی ذات اقدس اله هرگز زیر سوال قرار نمیگیرد و مردم هم که مسئولند. آیه 23 سوره انبیا، این لا یسأل اما یفعل بهم یسألون سند مهم اشاعره است که خیال بکنن خدا هر کاری را بکند آزاد است و هر کاری را هم میکند و هرگز زیر سوال قرار نمیگیرد، در حالی که این آیه حق است. معنای آیه این است که شما اگر بخواهید از خدا سوال بکنید، خدا سوال بردار نیست. سوال بکنید که علت فاعلی چی بود، چی به تو دستور داد، یه همچه سوالی معقول نیست، چون خودش فاعل محض است و هو الاول. اگر سوال بکنید که هدفت چی بود، از علت غایی سوال بکنید، او علت غایی ندارد، خودش هو الاخر است، خودش کمال محض است. ما هر سوالی را که از کسی میکنیم یا سوال به مبدا مادی و سوری برمیگردد، از یک صنعتگر سوال میکنیم که این وسیله را با چی درست کردی، چی جور درست کردی، که این سوال از محدوده کار است که این کار را چطور انجام دادی. یه وقت است که نه، از او سوال بکنیم به دستور کی انجام دادی، این یک، برای چه منظوری انجام دادی، این دو. این سوال درباره غیر خدا راه دارد، درباره غیر خدا میتوان هم از مبدا فاعلی سوال کرد که کی گفت، هم از مبدا غایی پرسید که برای چی این کار کردی. ولی ذات اقدس اله که خودش مبدا کل است، از او نمیشود سوال کرد که تو به دستور کی انجام دادی، و خودش هدف محض کمال صرف است، نمیشه بس سوال کرد که تو این را برای چی انجام دادی، چون هر فاعلی کاری را که انجام میدهد برای رسیدن به کمال محض است. حالا اگر خود کمال نامتناهی خواست کاری را انجام بدهد، او دیگر برای چیزی که کار انجام نمیدهد. لذا ذات اقدس اله اصلا مسئول قرار نمیگیرد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. ولی در این محدوده اگر پیامبری نفرستد، طبق اون چند آیه که خوندیم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا در سوره اسراء بود، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیات که من قبل نزل و نخزا در پایان سوره مبارکه طه دلیل بود، همین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل در سوره نساء دلیل است. اینا دلیل است بین که در محدوده کار عقل میتواند استدلال کند، بعد خدا آن است که بنده را مهمل رها نکند، جامعه انسانی را مهمل رها نکند. و اگر کسی مدعی الوهیت است، معذالک برای جوامع بشری فکر هدایتی نیندیشید، او مبدع نیست، چون مبدع آن است که از او این خیر نشأت بگیرد. این تعلیم خود قرآن کریم است که یبین لکم الآیات. اونگاه امام رازی به تکلف افتاده، گفت لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد رسول، یعنی لئلا یکون للناس علی الله ما یشبه الحجه، اصلا با این آیه بازی کرده است. به تفسیر فخر رازی که مراجعه میکنید، ببینید اصل اشکال را که زمخشری طرح کرده بازگو میکند، اما در جواب آیه اشکال این لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد رسول، این حجتون را یعنی به ما یشبه الحجه معنا میکند، این جمله از خود اضافه میکند و آیه را اصلا تحریف میکند. والحمدلله رب العالمین.